أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد، اللهم صل على محمد وآل محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين، واللعن على أعدائهم أجمعين. عرض کردیم در ارتباط با حجیت ظواهری تفصیل اینه که حجیت ظواهر قرآن ممنوعه، که این رو نسبت دادن به علمای اخبارین که معتقدن ظواهر قرآن حجت نیست و ما از قرآن فقط باید از طریق معصومین بفهمیم. البته ظواهرش رو، محکمات و نصوص قرآن، بعضی از اخبارین میگن حجته. حالا به لحاظ صغروی ما یا نصی در قرآن داریم یا نداریم، باز اون بحث دیگه است. ولی در ارتباط با ظواهر قرآن که محل بحث ماست، معتقدن که ما بدون اهل بیت حتی ظواهر قرآن رو نمیتونیم بفهمیم. از این جهت همیشه در ظواهر قرآن ابتداءً باید به امام معصوم مراجعه کنیم، و اگر امام معصوم معنایی از قرآن رو مطرح کردن، باید به اون اخذ کنیم. در غیر این صورت خودمون نمیتونیم مستقیما از قرآن درک و فهمی نسبت به ظواهر داشته باشیم. عرض کردیم این ادعا هم تقسیم به دو ادعا میشه. ادعای اول اینه که قرآن ظواهرش حجت نیست، که در حقیقت تخصیصی از ادله حجیت ظواهر است، پس هر ظاهری حجت است الا ظاهر قرآن. و ادعای دوم عبارت است از این که اصلا قرآن ظهور نداره و اصلا ظواهری در قرآن شکل نگرفته است. ما در ارتباط با ادعای اول صحبت می‌کردیم، استدلال شده بود به آیه هو الذی انزل الیک الکتاب منه آیات محکمات هن ام الکتاب و اخر متشابهات، که وجه استدلال و جواب‌هایی که به استدلال داده شده بود، تمام این قلت و قلتایی که به نظر مفید بود، اونها رو خدمتتون عرض کردیم. اما استدلال دوم اخبارین برای اینکه ظواهر قرآن حجت نیست و ما بدون مراجعه به معصومین ظواهر قرآن را نمیفهمیم، استدلال به روایات. باز تأکید میکنم بحث ما از حجیت ظواهر، بحث حجیت نصوص نیست. اینکه بعضی از اخبارین میگن محکمات قرآن حجت است و ما حتی بدون مراجعه به معصومین میتونیم بفهمیم، این ارتباطی به بحث ما نداره، چون بحث ما ظواهر. البته در مصداق بعضی اصلا هیچ آیه محکمه بر قرآن نمیشناسن، یعنی میگن ما نمیشناسیم، بازم اون امام معصوم باید بگه این آیه محکمه است یا محکمه نیست. بعضیا یا آیه، بعضیا بیشتر میشناسن. حالا ما فعلا بحثمون در حجیت ظواهره. خب عرض کردم به روایاتی استدلال کردن. این روایات خودش چند گروهه. گروه اول روایاتی است که از اون روایات استفاده میشه که فهم قرآن اختصاص به اهل بیت داره و تنها کسانی هستند، کسانی که میتونن قرآن رو بفهمن اهل بیتن و غیر اهل بیت مطلقاً قرآن رو نمیتونن بفهمن. پس تمام روایاتی که منحصر میکنه فهم قرآن رو به اهل بیت، دلالت میکنه بر عدم امکان فهم قرآن برای غیر اهل بیت، و این حصر و انحصار خودش دلیل بر اسقاط و حجیت فهم سایرین است. خب البته این روایات میتونه ناظر به عدم حجیت ظهور باشه، میتونه ناظر به این باشه که ظهوری شکل نمیگیره، ولی گویا آیون از این روایات فهمیدن که اگر همه مردم هم از قرآن یه معنایی رو بفهمن، چون در روایات اومده که فهم قرآن اختصاص به اهل بیت داره، پس فهم اونها بی اعتباره، در حقیقت تخصیصی در ارتباط با دلیل حجیت ظاهره. پس گروه اول عبارت است از اون روایاتی که دلالت میکنه که فهم قرآن اختصاص به اهل بیت داره، که انحصار فهم قرآن به اهل بیت خودش دلیل بر اینه که فهم دیگران بی اعتبار است و حجت نیست. مرحوم شیخ حر عاملی خودشون یک بابی رو دارن در وسائل الشیعه، همون جلد 27 به حسب نرم افزار صفحه 176، وسائل الشیعه جلد 27 صفحه 176، باب و عدم جواز استنباط احکام النظریه من ظواهر القرآن الا بعد معرفت تفسیرها من الائمه. در این باب ایشون روایاتی رو آوردن که از این روایات به زعم ایشون استفاده میشه که ما نمیتونیم از قرآن احکام نظریه رو از ظواهر قرآن استفاده کنیم بعد از اینکه تفسیر اونها رو از ائمه بدونیم. خود مرحوم شیخ خور که اخباری بوده، ایشون قائل به عدم حجیت ظواهر قرآنه. عنوان باب هم دلالت بر همین میکنه، باب و عدم جواز استنباط الاحکام النظریه من ظواهر القرآن الا بعد معرفت تفسیرها من الائمه. روایت اول، روایت منصور ابن حازم قال قلت لأبي عبد الله علیه السلام ان الله اجل و اکرم من ان یعرف بخلقه الى ان قال و قلت للناس الیس تعلمون ان رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم کان الحج من الله علی خلقه؟ قالوا بلا. من به مردم میگم شما نمیدونید که پیغمبر حجت خدا بر خلق است؟ میگن چرا. قلت فحینم از رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم من کان الحج لله علی خلقه؟ وقتی پیغمبر از دنیا رفتن، بعد از پیغمبر حجت خدا بر خلق کیست؟ قالوا القرآن. گفتن حجت خدا قرآن است. فنظرت فی القرآن، ما که در قرآن نگاه کردیم، فاذا هو یخاصم به المرجع والقدری والزندیق الذی لا یؤمن به حتی یغلب الرجال به خصومته. همه فرقه ها به قرآن استناد میکنن، حتی کفاری که به قرآن ایمان ندارند اونچنان استدلال میکنن که دیگران رو مغلوب میکنن. خب اگر قرآن حجت خدا بر خلق باشه، که قرآن باید بر علیه خودش حرف زده باشه، چون زندیق هم به همین قرآن استدلال میکنه، حتی یغلب الرجال به خصومته. فعرفت ان القرآن لا یکون حجه الا بقیم. از این میفهمیم که قرآن خودش حجت نیست الا اینکه قیمی داشته باشه. پس قرآن فی حد نفسه و به خودی خود حجت نیست. اون قیم است که میتواند به قرآن حجیت ببخشه. حجیت قرآن با اون قیم خواهد بود، و الا قرآن بدون قیم که حتی کفارم بهش میتونن استناد کنن. من دارم حرف منصور ابن حازم رو میگم، میگه من به امام صادق این حرف رو زدم. فعرفت ان القرآن لا یکون حجه الا بقیم. فهمیدم که قرآن حجت نیست مگر به قیم. فما قال فیه من شیئن کان حقا، هر چیزی که اون قیم بگه حق است. الا ان قال فاشهد ان علی علیه السلام کان قیم القرآن. به خاطر این من شهادت میدم که حضرت علی علیه السلام قیم قرآن است. و کانت طاعته مفترزه، اطاعت حضرت علی علیه السلام واجب است. و کان الحجه علی الناس بعد رسول الله، حجت خلق بر مردم است بعد از پیغمبر. و انما قال فی القرآن فهو حق فقال رحمك الله. و هرچه حضرت امیر علیه السلام در ارتباط با قرآن بگه اون حقه. حضرت فرمودن خدا تو را رحمت کنه. پس منصور ابن حازم ادعا کرد که قرآن حجت نیست مگه به قیم. قیم هم حضرت علی علیه السلامه، و اون چه که حضرت علی بگه در قرآنه اون حقه، و قرآن به تنهایی برای ما قابل احتجاج نیست. حضرت هم منصور ابن حازم رو در گفته خودش تأیید کرده. این جمله که لا یکون حجه الا به قیم، نمی باشد حجت به قیم، دلالت میکنه بر انحصار فهم قرآن و حجیت قرآن به این که حتما باید قیم داشته باشه. روایات دیگه‌ای در مسئله وجود داره که همین مطلب رو دلالت میکنه. حالا ما به عمده روایاتی که مرحوم شیخ خور مطرح کردن خواهیم پرداخت، ولی چون خودش مضامین مختلف و طوائف مختلف داره، ما اگر اجازه بدید همینطور گروه گروه مطرح کنیم تا برسیم به نهایت بحث. در ارتباط با آیه بل هو آیات بینات فی صدور الذین اوتوا العلم، روایتی است عن محمد ابن یحیی عن محمد ابن الحسن عن یزید عن هارون ابن حمزه عن ابی عبدالله علیه السلام قال سمعته یقول بل هو آیات بینات فی صدور الذین اوتوا العلم قال هم الائمه خاصه. میگه از حضرت پرسیدم در ارتباط با این آیات بیناتی که در سینه اونهایی است که خدا به اونها علم داده است. حضرت فرمودن اختصاصا ائمه. خب آیات قرآن ممکنه در سینه خیلی از افراد باشه، حافظین قرآن در صدر اسلام بودن، در همه ادوار تاریخ بودن، ولی این آیه میخواد بگه که بل هو آیاتم بینات، این آیات بینات است در صدور الذین اوتوا العلم، و الا این آیات در صدور خیلی ها هست ولی بینات نیست، روشن نیست. برای ما این آیات بینه نیست، این آیات بینات بودنش در صدور اون کسانی است که اوتوا العلم است. این یه تفسیری که بعضی ها معتقدن این وصف آیات که بینات است، این در صدور اون کسانی که اوتوا العلم است بیناته، و الا در صدور دیگران بینات نیست. بعضی هم میخوان بگن بل هو آیاتون بینات فی صدور الذین اوتوا العلم، یعنی قرآن کما انزل با تمام محتویاتش بدون کاستی و فزونی در سینه اونهایی است که اوتوا العلمن. آیات قرآن همش بیناته ولی هیچ سینه حاوی تمام آیات اونچنان که نازل شده نیست، بلکه اونی که در سینه های دیگرانه و اونی که در اختیار ماست یا در ترتیب یا به هر حال یه چیزایی ممکنه کم شده باشه که اون آیات بینات اونطور که خداوند متعال نازل کرده است فقط در صدور کسانی است که اوتوا العلم. حالا این روایت که روایت هارون ابن حمزه است از امام صادق علیه السلام، حضرت می‌فرمایند که این صدور الذین اوتوا العلم هم الائمه خاصه، میتونه این روایت ناظر به این باشه که اوتوا العلم ائمن، خب فقط ائمه اوتوا العلمن و دیگران علم بهشون داده نشده، ولی خب ممکنه که دیگران هم در صدورشون آیات بینات باشه. میتونه این باشه که آیات بینات فقط در صدور اوتوا العلم است، میتونه به این معنا باشه که بیانه بودن این آیات فقط در صدور اون کسانی است که اوتوا العلم است. به هر حال اونهایی که به این روایات استدلال میکنن میخوان بگن که این آیات فقط نزد ائمه بیانه است، نزد ما بیانه نیست و ما نمیتونیم بفهمیم که این آیات چیه. از این جهت اگه چیزی بخوام بفهمیم باید از طریق امامان معصوم بفهمیم. روایات دیگری در همین باب مرحوم شیخ خور ذکر میکنه و اون عبارت هست از این که روایاتیست دلالت میکنه انما یعرف القرآن من خطب به، فقط قرآن رو اونهایی میفهمن که مخاطب قرآنن. این روایت عن عدت من اصحابنا عن احمد ابن محمد ابن خالد عن ابیه عن محمد ابن سنان عن زید الشحام قال دخل قتاده، ابن دعامه حلا ابی جعفر علیه السلام فقال یا قتاده انت فقیه و اهل البصره فقال هاکذا از امون فقال ابو جعفر علیه السلام بلغنی انک تفسر القرآن فقال له قتاده نعم فقال له ابو جعفر فان کنت تفسره بعلم فانت انت و انا اسألک الا قال ابو جعفر علیه السلام ویحک یا قتاده ان کنت انما فسرت القرآن من تلقاء نفسك فقد هلكت و اهلكت و ان کنت قد فسرته من الرجال فقد هلكت و اهلكت ویحک یا قتاده انما یعرف القرآن من خطب به. خب زید شهام میگه که قتاده بر امام باقر علیه السلام وارد شد. حضرت باقر فرمودن که قتاده تو فقیه اهل بصره ای؟ گفت اینطوری مردم فکر میکنن. حضرت فرمودن که به من رسیده تو قرآن تفسیر میکنی؟ خلاصه حضرت فرمودن وای ای قتاده، اگه تو قرآن رو تفسیر میکنی از پیش خودت هم هلاک شدی هم هلاک کردی، و اگر تو قرآن رو تفسیر میکنی از اون چیزی که از سایرین گرفتی بازم هلاک شدی و هلاک کردی، چه من اند نفسه تفسیر کنی چه خلاصه از دیگران گرفته باشی، در هر دو صورت تو در معرض نابودی. بعد حضرت فرمودن یا قتاده انما یعرف القرآن من خطب به، قرآن رو اون کسی میشناسد، فقط قرآن رو اون کسی میشناسد که مخاطب قرآن است، که اونها هم فقط اهل بیتن و غیر اهل بیت قرآن رو نمیشناسن. اینم یه روایت دیگری است که بر این مضمون دلالت میکنه. روایات دیگری هم در این باب هست ولی از اونها حصر فهمیده نمیشه. عمده روایتی که ازش حصر فهمیده میشه انما یعرف القرآن من خطب به، همین روایتی بود که الان خدمتتون عرض کردم، و اون دو روایت دیگری که خوندیم که هم الائمه خاصه، فقط ائمه آیات قرآن رو میفهمن، یا روایت دیگری که خلاصه قرآن حجت نیست مگر با قیم، بدون قیم دارای حجیت نیست. این چند روایت بود. حالا روایت دیگری هم که مرحوم شیخ مطرح کردن من در طوائف دیگه روایات براتون میخونم تا معلوم بشه که آیا دلالت بر مسئله داره یا نه. در این طائفه اول میتونیم روایت 43 این باب رو هم داشته باشیم که در حقیقت خطبه قدیره پیغمبر است، که در این خطبه این چنین اومده که پیغمبر فرمودن معاشر الناس تدبر القرآن و فهم آیاته و انظروا فی محکماته ولا تتبعوا متشابهه فوالله لن يبين لكم زواجره ولا يوضح لكم عن تفسيره الا الذي انا اخذ بيده لا يوضح لكم عن تفسيره الا الذي انا اخذ بيده. کسی از تفسیر قرآن سخن نمیگه و تفسیر او رو روشن نمیکنه مگر اون کسی که من دستش رو گرفتم، که از تعمیر علیه السلام. فقط این روایت تفسیر قرآن رو اختصاص به اهل بیت میده، که این بحث وجود داره آیا فهم ظاهر قرآن تفسیر هست یا نیست، ولی این روایت دلالت میکنه که تفسیر قرآن فقط اختصاص به امیر مؤمنان و اهل بیت داره و دیگران امکان تفسیر قرآن براشون وجود نداره. خب این طائفه اول از روایات بود که خوندیم، اما طوائف دیگه هم هست که خواهیم خوند. در ارتباط با این طائفه اول آن اصولی این جوابهایی دادن. از جمله جوابهایی که دادن عبارت هست از این که این روایات معارض است با سنت قطعیه متواتره، که که حکایت از قول معصوم و فعل معصوم و تقریر معصوم میکنه، که این سنت قطعی متواتره دلالت میکنه که قرآن مرجع است برای مسلمین و مردم رو به قرآن احاله میده در فهم معانی قرآن. نه تنها روایاتی بر این مسئله داریم که مردم رو ارجاع میده و احاله به قرآن میده و قرآن رو به عنوان مرجع مسلمین و انسان ها معرفی میکنه، بلکه سیره عملی پیغمبر و ائمه همین بوده که مسلمین رو به قرآن ارجاع میدادن و این سیره به صورت تواتر و قطعی برای ما رسیده است که امثال حدیث ثقلین که مرجعیت اهل بیت و اعتبار و به هر حال امامت اونها هم از حدیث ثقلین استفاده میشه، دلیل بر اینه که در کنار عترت و اهل بیت قرآن به عنوان مرجع مسلمان ها برای فهم و درک وجود داره و اینطوری نیست که حجیت و اعتبار قرآن در طول اهل بیت باشه، بلکه اینها در عرض هم هستند. و این چنین نیست که ما از قرآن نفهمیم الا از طریق اهل بیت، کتاب الله و عترتی ما ان تمسکتم به ما لن تزلوا ابدا. تمسک به هر دو برای ما سفارش شده، نه صرفا تمسک به عترت. و ما ان تمسکتم به ما لن تزلوا ابدا دلالت بر این میکنه که تمسک به قرآن و عترت در عرض هم است نه در طول هم. و روایاتی از این دست که به هر حال چه اقوال پیامبر و ائمه و چه عملشون دلالت میکنه بر حجیت قرآن مستقل از سنت و مرجعیت قرآن و ارجاع احاله مردم به قرآن برای فهم معانی و آیات قرآن. خب پس اشکال اول به استدلال به این روایات که منحصر میکرد فهم قرآن رو به اهل بیت علیهم السلام، روایاتی است که معارض با این روایات و اون روایات معارض متواتر و قطعی است، در حالی که اون روایاتی که خوندیم به هر حال اخبار آحاد بود. جواب دوم اینه که بر فرض این که ما از تعارض صرف نظر بکنیم، این روایاتی که انما یعرف القرآن من خطب به صلاحیت برای رد و منع از عمل به ظهورات قرآنی رو نداره، چون این ارتکاز که به ظهورات هر کلامی میشه اخذ کرد و همچنین قرآن و کلام پروردگار متعال، این ارتکاز به وسیله 3 یا 4 یا 5 روایت قابل رد نیست. تناسب بین راد و مردوع باید حفظ بشه. مردم همیشه به ظواهر کلمات همه گویندگان، چه گویندگان عادی و چه گویندگان معصوم مبلغین وحی مثل پیغمبر و امام اخذ میکنن، به ظواهر همه کتب و نوشته ها و همچنین قرآن اخذ میکنن. و این مسئله ارتکازی و یه مسئله روشنه. و این که بخواد چند خبر واحد در حقیقت در برابر این روایات بیسته، این تناسبی بین راد و مردوع نیست. از این جهت این روایات نمیتواند در مقام رد و من باشه. اگر ائمه واقعاً با این پدیده جور نبودن و اون رو مخالف میدونستن و صحیح نمیدونستن، حتما باید با یه بیانی روشنتر، صریحتر و واضحتر منع میکردن و این کار رو نکردن. و دلیل بر اینه که اونها ناراضی از این عمل نبودند. جواب سوم عبارت است از این که عموم این روایات ضعیف و سندن. اون روایاتی که انما یعرف القرآن من خطب به، اون که ضعیف و سنده، و بعضی دیگه از روایاتی هم که وجود داره ضعف سندی داره. و خب این روایات لولا معارضه و لولا اون نسبت راد و مردو به خاطر ضعف سندی هم غیر قابل استناده و از این جهت هم باید ما به این روایات اعتماد نکنیم، چون روایت ضعیف و بی اعتبار نمیتواند دلیلی بر این ادعا باشه. آیه سعد در اینجا اضافه میکنن یه نکته ای رو که روی کرده ایشون هم در بعضی از مباحث رجالی و هم حدیثی روشن میشه. ایشون میفهمن از چیزهایی که تأکید میکنه بطلان این روایات رو، مفاد این روایات رو، اینه که در زمان ائمه هم یه عده‌ای بودن، پدیده‌ای بوده که اینها عموما میل به یه امور باطنی داشتن و به دنبال این بودن که ظاهر شریعت رو از معنا و مفاد و ریل اصلی خودش خارج کنن و همیشه یه امور باطنی و تأویلی رو ازش بفهمن. و اگر شما مراجعه کنید به اونهایی که خودشون رو منسوب به امام میدونستند و از روات حدیث بودن، میبینید دو رویکرد کلی وجود داشته. رویکرد اول اون رویکردی بوده که در بین فقها اصحاب ائمه بوده، مثل زراره، مثل محمد ابن مسلم و امثال اینها. اینها افرادی بودند که به همین نماز و روزه و حج و امثال اینها عمل میکردند، در حقیقت التزام داشتند، تعهد داشتند، دغدغه داشتند، سوال میکردند، بحث میکردند، از امام از زوایای این مسائل و احکام میپرسیدند. اینا یه گروه بودند. اتجاع و گروه دومی بودن که اینها اصلا به ظاهر شریعت خیلی گویا اعتناع و اهتمامی نداشتن، بلکه همش دنبال یه امور باطنی بودن در شریعت و همش میخواستن که مسائل رو معماگونه کنن و در حقیقت هر ظاهری رو برگردونن به یه معنای تأویلی و باطنی، هر مفهومی رو تبدیل کنن به لامفهوم. این گروه دوم همون گروهی بودن که در دامنشون غلات پرورش پیدا کردن. افرادی تو این مکتب و در این نوع تفکر رشد کردن که اینها در نهایتاً سر به غلو برداشتن. آی صد میگن مثل سعید ابن طریف که در سند این روایات هم وجود داره، که اینها عموماً یه اتجاه باطنی داشتن، همه چیز رو میخواستن لامفهومش کنن، این معماش کنن، یه چیزای عجیب غریبی ازش در بیارن. مثلا اینایی که دارم عرض میکنم حرفای آی صدر دیگه. آی صدر میفرمن که ان الصلاة تنها عن الفحشاء والمنکر. اینا میگن که فحشاء رجل است، منکر رجل است. منظور از رجل عبارت است از اولی و دومی، که این در ذیل ان الصلاة تنها عن الفحشاء والمنکر این روایت در تفسیر برهان هم هست. و معتقدن که نماز هم سخن میگوید، نماز حضرت امیر، فحشاء و منکر هم ابو بکر و عمر، و هر چیزی که هر ظاهری نماز رو یه جوری تفسیر کنن، اینا رو یه جوری خواسته یک معنای باطنی لامفهومی بهش بدن و تقریبا ظاهر شریعت رو از اون معنا و مفهوم خودش بیاندازن و کم کم در دامن اینها و در کنار و پهلوی اینها قلوب شکل گرفت و کم کم مردم به این ظواهر دین بی اعتنا و بی اهتمام شدن، چون همش برای ظاهر یه باطنی درست کردن. بعد آیه صد می فرماید که مثلا سعید ابن طریف، خود جابر یزید جعفی، ایشون میفرمان که همون کسی است که میگه دخلت علی ابی جعفر علیه السلام و انا شاب فناولنی کتابا و قال هذا علم لك وحدك لا تظهره على الناس و الا كانت عليك لعنتي و کتابا آخر لا ازهر او الا بعد هلاک بنی امیه. من در حالی که جوان بودم خدمت امام باقر رسیدم، از دو تا کتاب دادن و به من گفتن که این رو بر مردم ظاهر نکن و اصلا آشکار نکن و اختصاصا مال توست، و خلاصه خودش رو به عنوان اصحاب سر ائمه مطرح میکرد و همینطور میگفت من از امام باقر 70,000 حدیث شنیدم که نمیتونم به کسی بگم. یعنی انقدر من مقرب بودم که 70,000 حدیث امام گفتن که دیگران اهل نیستن که من به اونا بگم. حالا این آقا در سن جوانی به چه مرتبه از معرفت و مقام رسیده و اون 70,000 حدیث توش چی بوده که مثلا زراره و محمد ابن مسلم و بقیه هم نباید میشنیدن، الا ولابد این آقای خلاصه جابر یزید جعفی باید میفهمیده و میدونسته و امام هم دیگه او رو صاحب سر نامیده و امثال این حرفا. خلاصه اینا یه گروهی بودن در زمان ائمه بودند و عموما هم یه ادعاهایی هم برای خودشون دارن که ما چقدر نزدیک بودیم و چقدر صاحب سر بودیم و چه احادیث نابی و مثلا چه اسراری رو ائمه نزد ما گذاشتن. 70,000 حدیث یه چیز کمیه، 70,000 حدیث. و این که من هیچی از اون احادیث رو به کسی نمیتونم بگم چی گفتن مثلا امام به آقا و این چقدر مقرب بوده، چقدر جلوتر از فقها اصحاب ائمه بوده نمیدونیم. من حرفای آی صد رو با تعابیر خودم دارم بیان میکنم. به هر حال اینها قطعه هایی از اون پازل غلوف بودن و به دنبال این بودن که خلاصه احادیث و احکام و ظواهر شریعت رو برگردونن به یه معانی و مفاهیم باطنی و خلاصه یه چیزای اینطوری در بیارن ازش، در حالی که کمترین دغدغه و اهتمام رو به واجبات داشتن به حسب نقل ها دیگه، نه به حسب عمل شخصی. فرض کنید که این همه روایت نقل میکردن، روایاتی که در حلال و حرام و واجب و مستحب و اینو نقل میکردن بسیار اندک بود و من تو همین حوزه کار میکرد. و از اون طرف هم شما میبینید که اصحاب ائمه که اینها حملی فقه و فکر و تراث ائمه مثل زراره و محمد ابن مسلم و امثال اینها، اینها هم دنبال نقل این حرفایی که باز این باطنی ها نقل میکردن نیستن. این دو تا حرکت، دو تا روی کرد، دو تا فکر، به تعبیر آیست دو تا ظاهره در زمان معصومین بوده. و اینکه انما یعرف القرآن من خطبه به، فقط اهل بیت میدونن و میشناسن و کسی نمیتونه بفهمه و دسترسی نداره و امثال اینها، اینا هم عموما از نقل های همین طیف و طائف و گروهه که خلاصه یک جایگاه خاصی برای اهل بیت و از اون طرف بی اعتباری قرآن و مهجور شدن قرآن داشتند و خیلی نزدیک به ذهن میرسه که ساخته و پرداخته خودشون باشه. به هر حال این طائفه اول بود و برخی از جوابهایی که به این طائفه از روایات داده شده. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.